بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مسئله این بود که اگر یک عینی در دست امر باشد، فرزن، و به لحاظ اینکه عین در دست اوست و ذوالیده، عنوان منکر رو پیدا می کند، زید در مقابل امر ادعا کرد که این عینی که در دست امره ملک برای منه، در نتیجه زید عنوان مدعی رو پیدا می کند. روی قاعده مدعی و منکر زید اقامه بینه کرد و در نتیجه حاکم به نفع مدعی رأی داد، چون بینه اقامه کرده و چون رأی به نفع زید بوده، این عین را از امر گرفت و تحویل زید داد، که این تحویل و تحول روی موازین شرعیه واقع شده، عنوان ظلم و جور و امثال ذلک برش انطباق نداره. حاکم بر طبق بینه مدعی حکم به نفع مدعی داد و عین را از دست امر منکر گرفت و روی حکم خودش تحویل مدعی داد. حالا پس از آنی که عین تحویل زید داده شده، فرض کنید دو سه روز دیگر امر آمد یه بینه ای اقامه کرد بر این که این خانه نه الان، در همون وقتی که دعوای اول مطرح بوده، این خانه ملک من بوده. آیا با اقامه بینه از ناحیه امر بر این که این عین در زمان دعوای اولا ملک من بوده نه ملک زید، آیا حکم قبلی حاکم انتقاض پیدا می کند یا اینکه انتقاض پیدا نمی کند؟ عرض کردیم که یک مطلبی رو خود محقق در شرایع از شیخ نقل می‌فرماید که ایشون قائل به انتقاض، می‌فرماید با اقامه بینه از ناحیه امر حکم قبلی حاکم انتقاض پیدا می‌کند، لکن خود مرحوم محقق در کتاب شرایع می‌فرماید ول اولا انه لا ينقض، اولا این است که با اقامه بینه حکم اولی نقض نمی‌شود و در نتیجه عین در دست زید باقی می‌ماند و حاکم شرع دیگه حق نداره این را از زید تحویل بگیره و به امری که قبلا ذوالید بوده تحویل بدهد. حرفی رو هم از صاحب مسالک نقل کردیم و کلامی رو هم از مرحوم سید در ملحقات عروه نقل کردیم که ایشون تقریبا مفصلتر از صاحب جواهرم این مسئله رو عنوان کرده. صاحب جواهر خیلی به اختصار پرداخته و کلام صاحب مسالک رو هم نقل نفرموده، اصلا فقط اشاره ای کردن به کلام صاحب مسالک. حالا این حرف هایی بود که در این مسئله گفته شده. اونی که به نظر می رسد در اینجا به عنوان تحقیق در مسئله، او عبارت از اینه که ببینیم آیا این حکم اولی که حاکم کرده و خانه را از امر گرفته و تحویل زید داده، آیا نقصی در این حکم وجود داشته، تزلزلی در این حکم وجود داشته، عیبی در این حکم وجود داشته، یا اینکه عیبی و نقصی در این حکم حاکم ما تصور نمی کنیم که مسئله انتقاض رو مستند به اون نقص و عیب حکم حاکم قرار بدهیم. در دعوای اولا خانه‌ای بوده در تحت ید امر و امر به علت اینکه ذلیت بوده کان منکرن فی هذه الدعوا، و زید هم به عنوان اینکه خارج بوده کان مدعیان، و البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر رو حاکم شرع ملاحظه کرده. چیزی که اینجا در بادی نظر به ذهن انسان میاد اینه که این بینه ای را که زید اقامه کرد بر اینکه این خانه امر مال منه، در درجه اول ما به صورت سوال مطرح می کنیم که آیا حجیت این بینه حجیت مطلقه یا حجیت مشروطه؟ آیا حجیت این بینه در دعوای اولا که هر گونه فرصتی هم داده شده، هر گونه تأخیری هم جایز بوده انجام شده، آیا حجیت بینه زید مدعی به عنوان البینت و علی المدعی این مشروط به این است که ولو 5 روز دیگر یه بینه‌ای برخلافش اقامه نشود، یا اینکه این بینه به لحاظ اینکه الان خودش وجود داره و غیر از این هم الان بینه‌ای وجود نداره، این یک حجیت مطلقه داره؟ سؤال ما هم همینه که آیا حجیت هذه البینه هل تکون و به نحو الاطلاق ام تکون و مشروطتن به عدم قیام البینه علی خلافها ولو 5 روز دیگر؟ اگر حجیت حجیت مشروطه، پس چطور حاکم حکم داد به نفع زید و خانه را از امر گرفت و تحویل زید داد؟ اگر حجیت حجیت مشروطه، باید لتالی همین منتظر بنشینن که آیا در مقابل این بینه بیانه دیگری خواهد آمد یا نه. معنای اینکه حجیت مشروط باشه این است که باید به انتظار شرطش ما باشیم، باید ببینیم که آیا بیانه مخالفه ولو تا یک ماه دیگر برخلاف این بیانه میاد یا نه. اگر حجیت مشروط است، پس حکم حاکم در دعوای اولا ناقص بوده، برای اینکه حاکم از کجا میدانسته که این بیانه برخلافش بیانه دیگر نمیاد. تازه خارجان هم معلوم شد که بعد از چند روز دیگر برخلاف بیانه زید یک بیانه دیگری آمده. پس چاره ای ندارید جز این که بگید مدعی وقتی که در صحنه دعوا اقامه بیانه کرد و اون نوبت عرض می شود تأخیرم به طور کلی داده شد و هیچ حالت انتظاری باقی نماند، وقتی که حاکم طبق این بیانه حکم کرد دیگه فصل خصومت حاصل شد، دیگه رفع تنازع حاصل شد، دیگه مسئله باقی نمانده، مسئله دعوایی بوده به مقتضای قاعده البینة علی المدعی و الیمین و علی من انکرم حکم کرد، حجیت بینم حجیت مشروطه نبوده، حجیت مطلقه بوده. حاکم به استناد بینه‌ای که کانت له حجیتا مطلقه قد فصل الخصومه و رفع التنازع بین المتنازعین، رفع تنازعش به این شد که به نفع زید حکم کرد و حکم خودش رو هم بعداً به اجرا در آورد و خانه رو از امر گرفت و تحویل زید داد. خب با این مقدمه این بیانه ای را که بعد از چند روز امر اقامه می کند بر اینکه در حال دعوای اولا من مالک بودم، چه ارتباطی میتواند به حکم اول داشته باشد؟ چگونه میتواند در حکم اول اثر بگذارد و موجب نقض حکم اول بشود، با اینکه حکم اول یک حکمی روی موازین شرعیه بوده و سر سوزنی نقص درش وجود نداشته؟ به خلاف اون دو مثالی که ما دیروز زدیم، مثلا در اون جایی که عرض می شود که اونی که حکم به ضررش تمام میشه، مثلا منکر، اون جایی که به نفع مدعی حاکم حکم میکند، اگر رفت مدارکی آورد و طبق این مدارک گفت اون بیانه ای که به نفع زید شهادت داده اینا آدم های عرق خوره شراب خاری بودن، عدالت نداشتن، و در حقیقت حاکم بر طبق بیانه غیر عادله حکم کرده، با اینکه عدالت شرط واقعی است در مقام حکم، نه شرط ذکریه. خب اینجا این منکر میاد ادعا میکند که حکم شمای حاکم حکم بر طبق موازین شرعیه نبوده، لذا اگر مسئله انتقاضی تحقق پیدا کرد روی این مبنا تحقق پیدا میکنه، یا در مسئله حکم علی الغائب که قبلا بحثشو خوندیم و مقتضای روایت هم این است که با اینکه حکم علی غایب جایزه، مع ذلک الغایب علی حجته اذا قدم، این معناش این است که کنه یک حکم متزلزلی واقع شده، مثل بیع خیاری که یک بیع متزلزلیه، این هم یک حکم متزلزلیه. ممکنه غایب بیاد تمام این عرض می شود رشته ها رو پنبه کنه، یک مدارکی رو به حاکم ارائه بده که حاکم به جای اینکه علل غایب حکم کرده، با توجه به این مدارک لل غایب حکم بکند در آخر کار. اما حکم متزلزلیه، تا زمانی که غایب از سفر بیاد و مدارک و ادله خودش رو ارائه بده. اما در مانع نفی که همچی نیست، حکم اولی حاکم هیچ گونه خللی درش نبوده. کان امرون مدعیان به لحاظ کونهی زلیت و زیدون منکرن و زیدون مدعیان به لحاظ کونهی خارج علیت، بینه ام اقامه کرده، دیگه مطلبی در کار نبوده، حاکمم بر طبق بینه به نفع زید حکم کرده، بعدم خانه را از امر گرفته و تحویل زید داده. روی چه حسابی ما بتونیم در اینجا مسئله انتقاض حکم رو مطرح بکنیم؟ لذا همونطوری که هم امام بزرگوار نفی بود میکنند و هم مرحوم محقق در شرایع میفرماید ول اولا انه لا ينقض، اولا این است که این حکم نقض نمی شود و راهی برای نقض حکم در دعوای اول نداریم. بله، اگر بعد از تمامیت دعوای اول آمد این امر که قبلا ذلیت بود و حالا غیر ذلیته، اقامه بینه کرد بر اینکه الان این خانه مال منه، حاکم میگیره خانه را از زید تحویل امر میده، به لحاظ اینکه احتمال میده که زید این خانه رو به امر فروخته یا این خانه رو به امر مصالحه کرده یا هبه کرده. اما اقامه بینه بر اینکه در حال دعوای اولا من مالک بودم، این نمیتواند نقشی رو در مسئله ایجاد کنه و راهی برای انتقاض حکم باشه. و اما مسئله بینه داخل و خارج، یه مسئله است که ضمن این که به ما ارتباطی نداره، در دو سه مسئله بعد ما انشاءالله مفصلا این مسئله رو عرض می کنیم. این راجع به مسئله ظاهرا چرا؟ آقا ظاهرا ما اونجاست که ما شک داشته باشیم. یک حکمی بر طبق موازین قضا واقعا تحقق پیدا کرد، منکری بود، مدعی بود، مدعی هم اقامه بینه کرد، بینش هم عادله بود، به اندازه هم که وقت لازم بوده وقت داده حاکم. خب لذا من این رو آوردمش تو قالب اصطلاح که آیا حجیت بینه زید حجیت مطلق است یا مشروطه. اگر حجیت گوش بدی، ظاهر و باطن نداره اینجا، حجیتش مطلق است یا مشروطه. اگر حجیت مشروطه است، حاکم حق نداره حکم بکنه، باید صبر بکنه یه ماه، دو ماه، یه سال، پنج سال، برای اینکه احتمال داره که یه بیانیه‌ای برخلاف بیانیه مدعی بیاد. حیث اینکه میگید حاکم لازم نیست این مقدار ها صبر بکنه، معلوم میشه که حجیت بیانه حجیت مطلقه است. وقتی که حجیت مطلقه بود، حکم حاکمم بر طبق این بیانه است که حجیت مطلقه داشته و فصل خصومت شد، مطلب تمام شد. حالا پنج روز دیگه امر اقامه بیانه میکنه بر اینکه من در حال دعوای اولا مالک بودم، دیگه نمیتونه نقشی در این حکم حاکم داشته باشد. یه مسئله ای هست که این رو عرض میشود، چون روایات متعدد داره و اقوال مختلفی هم درش هست، ولو اینکه ظاهرن یه روایتش رو در باب حجیت ید ما خوندیم، لکن به اصل مسئله نپرداختیم. ما به لحاظ اینکه دلالت بر اعتبار ید میکنه، ما روایتش رو عرض کردیم، ولی روایات متعددی در این مسئله هست و به لحاظ اینکه این مسئله اختصاصی به زوجین هم نداره و نظائر فراوانی داره، فی کل زمان و کل عصر، خوب به این مسئله توجه بفرمایید. با اینکه اگر اختصاص به زوجین هم می داشت، باز حائز اهمیت بود، اما چون اختصاصی هم به زوجین نداره و مشابهاتی داره، خب مسئله رو دقت بفرمایید. مسئله شش، لو تنازع الزوجان فی متاع البیت سواء حال زوجیتهما او بعدها ففیه اقوال ارجحها انما یکون من المتاع للرجال فهو للرجل کالسیف و السلاح و البسة الرجال و ما یکون للنساء فللمرأة کالبسة النساء و مکینت الخیاطه التي تستعملها النساء و نحو ذلك و ما یکون للرجال و النساء فهو بینهما فإن ادعى الرجل ما یکون للنساء کانت المرأة مدعا علیها و علیها الحلف لو لم یکن للرجل بینه و ان ادعت المرأة مال الرجال فهی مدعیه علیها البینه و علی الرجل الحلف و ما بینهما فما عدم البینه و حلفهما یقسم بینهما هازا اذا لم یتبین کون الامتعه تحت ید احدهما و الا فلو فرز ان المتاع الخاص بالنساء کان فی صندوق الرجل و تحت یده او العکس یحکمو به ملکیت زلیت و علا غیرهی البینه ولا یعتبر فی مال الرجال او النساء العلم و ان کل منهما استعمل ماله و انتفع به ولا احراز ان یکون لکل منهما ید مختصتون به نسبت الى مختصات طائفتین و هل یجر الحکم به نسبت الى شریکین فی دارن احدهما من اهل العلم والفقه و الثانی من اهل التجارت والکسب فیحکم به ان ما للعلما للعالم و ما للتجار للتاجر فیستکشف المدعی من المدعا علیه وجهان لا یبعد الالها. عرض کردیم که مورد این مسئله در مورد زوجان زن و شوهری است که حالا بعد از مدتی که زندگی مشترک داشتند و در نتیجه زندگی مشترک دارای یک امتعه مشترکی در منزل بودند، حالا به علت طلاق بینشون مفارقت شده یا به علت موت بینشون مفارقت شده یا اینکه نه اصلا مفارقتی هم نشده، شوهر میگه که من میخوام متاهایی که مربوط به منه مثلا در یک جا جمع کنم، زنم یا میگه متاهایی که ارتباط به من داره میخوام در یک جا مختص به من جمع باشه. خب در اینجایی که اینها زندگی مشترکی داشتن و در یک خانه‌ای مثلا زندگی می‌کردن و هر کدامشون هم دارای امتعه بودن و امتعه مشترکی بین اینها بوده، حالا فرض کنیم طلاقی حاصل شد، این زن و شوهر از هم جدا شدن و در نتیجه هر کدام میخوان متاع مربوط به خودشون رو خودشون تصاحب بکنن و در اختیار داشته باشن، حالا ما چه کار بکنیم با این متاعهای مشترکی که در خانه مشترک در زندگی مشترک این زن و شوهر بوده و حالا از هم جدا شدن و مفارقتی بینشون حاصل شده. ایشون می‌فرمایند در این مسئله اقوال مختلفی هست، کما این که من عرض می‌کنم روایات مختلفی هم در این مسئله هست، لکن ارجح اقوال همون قولی است که ایشون اختیار می‌کنند. صاحب جواهرم نسبت به مشهور بلکه بالاتر از مشهور میده، شیخ هم در کتاب خلاف این مطلب رو ذکر کرده، لکن به فرموده صاحب جواهر قبل از شیخ هم اسکافی این مطلب رو گفته، بعد از شیخ هم جماعت کثیره از فقهای متقدمین این مطلب رو اختیار کردن و امام هم عرض کردیم به عنوان ارجح الاقوال این قول رو انتخاب می‌فرماید و این قول حاصلش اینه، می‌فرماید این متاعها در حقیقت سه جور هستند. یه سری متاعهایی است که از نظر عرف و عقلا اختصاص به مردها داره، مثلا شمشیر یا کت و شلوار و امثال ذلک، خب این مخصوص به مردهاست. می‌فرمایند اونی که مخصوص به مردهاست خب اون مال مردها، اونی هم که مخصوص به زنهاست مثل لباس‌های زنانه مثل چرخ خیاطی زنانه و امثال ذالک، اینم اختصاص به زنها داره. اما اونی که هم امکان داره که مربوط به مرد باشه و هم امکان داره مربوط به زن باشه، مثل مثلا ظروف خانه، میفرماید اونی که به حسب عرف و عقلا مشترک بین زن و مرده، هو یقسم بینهما، او رو تقسیم میکنن بین زن و مرد، نصفش رو، نصف مشاعش رو اختصاص به مرد ها میدن و نصف مشاعش رو اختصاص به زن ها. اون وقت میفرماید روی این حساب شما تشخیص مدعی و منکر رو میتوانید بدید. مثلا شمشیری که به حسب قاعده مربوط به مرداست، اگه یه زنی آمد ادعا کرد که این شمشیر مال منه، این باید اقامه بیانه بکنه، چون ذلیت واقعیش مرده و مرد به لحاظ ذلیت بودن منکره و زن اگر آمد ادعا کرد علل مدعی این که اقامه بیانه کنه. کما این که در عکس این مطلب، اگر یک لباس زنانه ای رو مرد آمد ادعا کرد گفت این مال منه، مرد باید اقامه بیانه بکنه. ظاهر این که زن ذلیت بر این لباس زنانه است، این است که این منکره و منکرم در صورتی قولش مقدم داشته میشه که مدعی اقامه بیانه نکنه. اما اگر اقامه بیانه کرد محکوم به ملکیت بشه. بعد میفرمایند که دو تا مطلب اینجا هست. یک مطلب این که این حرفایی که ما زدیم مال اونجاییست که احراز نکرده باشیم که هر کدام از اینها نسبت به بعضی از این اشیا یک ید مخصوصه داره، مثل اینکه مثلا یک مردی در خانه مشترکشون یک صندوق اختصاصی داره، کلید این صندوق اختصاصی هم تو جیب خودشه. حالا آمدن سر این صندوق اختصاصی مربوط به مرد، دیدن توش مثلا یک پارچه زنانه وجود داره، اینجا ایشون میفرماید ید مرد مقدمه به لحاظ این صندوق اختصاصی که مربوط به مرده و مرد بر او ید داره و مثلا کلید این صندوق اختصاصی هم در جیب خودشه، کسی هم در این صندوق حق دخالت نداره. حالا اگر در صندوق رو باز کردن دیدن یه پارچه اختصاصی زنانه درش وجود داره، اینجا دیگه نمیگیم بدن به زنها، این ید اختصاصی مرد مقدم بر اون ید مطلقیست که برای زن ثابت بود. نکته دوم میفرمایند که کما اینکه در همه مواردم این مسئله مطرحه، ذلیت این که نسبت به مافیت مالکه و ید اماره بر ملکیتشه و اگر هم کسی بر او ادعایی بکند او مدعی است و این منکر شناخته می شود، می فرماین لازم نیست که ما اعراض بکنیم که این در چیزی که در یدش است گاهی استفاده کرده، استعمال کرده، انتفاع برده، مثلا اگر لباس مربوط به مرده، مثلا این لباس و کت و شلوار رو یک مرتبه پوشیده، پوشیدن، احراز پوشیدن و امثال ذالک، اینها دخالتی در مسئله نداره. و علت این که گفتم این مسئله عمومیت داره، این فرمایشی است که ایشون در ذیل می‌فرمایند که خلاصه این فرمایش اینه که آیا این مسئله تنها در رابطه با زوجینه، یا اینکه نه اگر دو نفری شریک در استفاده از یک خانه‌ای بودند، یک طلبه‌ای رفت عرض می‌شود یه دو تا اتاقی رو از یک کس تاجری اجاره کرد، خب حالا در این خانه با هم مشترک شدن، طبعا یک قسمت از اساسیه اینا به هم اختلاط پیدا می کند، آیا نظیر حرفی که در باب زوجین ما ذکر کردیم در باب این طلبه و تاجرم ذکر بکنیم؟ مثلا بگیم به فرموده ایشون، بگیم کتابهایی که مربوط به حوزه است و طلبگیه، خب این مال طلبه است، میزان و نمیدونم سنگ کیلو و امثال زارکم که مربوط به تجار و کسب است، این هم مال کاسب، اون لوازمی هم که مشترک بین تاجر و علما هست، بگیم که یقسم بینهما. آیا این مسئله زوجین رو به امثال این مواردم ما تعدی میکنیم و سرایت میدیم؟ امام میفرمایند بعید نیست که ما سرایت بدیم و حکم بکنیم که نظیر همونی که در باب زوجین پیاده میشه، در باب این مثالی هم که عرض کردیم، یک طلبه و یک کاسبی که در یک خانه شریک باشن و اساسیشون مختلط به هم باشه، این هم جریان پیدا بکند. حالا این صورت مسئله و قول مشهور تا اقوالی هست و روایاتی هست در این مسئله که انشاءالله اونها رو ملاحظه بکنیم. چی؟ نه، مکینت الخیاطه نوعش هست که داره، نمازه زنهاست. حالا بحثت اشتاره